بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید در روایات متعددی هم در کلام سائل به عنوان احد من العرف و هم در کلام امام علیه السلام لفظ بین در جایی که متعلق او این نیست، متعلق او منفعت به کار برده شده و ما دلیلی بر این که در این موارد این استعمال مجازیه نداریم. اساسا خودمون وقتی مراجعه به عرف میکنیم این استعمال رو هم حقیقی میدونن و در این موارد هم هیچ قرینه روشنی بر تسامح یا تجوز ما نداریم. ما تا حالا سه دسته روایات رو ذکر کردیم برای تکمیل مطلب. یک دسته چهارم هم وجود داره به نام روایات بیع اراضی خراجیه. اگر کسی اجماع و شهرت را قبول کرد او رو میتونه قرینه قرار بده، ولی ما آمدیم گفتیم اصلا این موضوع بحثش روی اجماع و شهرت نیست، یک امر عرفی و عقلاییه. اصلا آیا شما در امور عرفی و عقلایی بخواید به اجماع یا شهرت تمسک کنید؟ بله. ما باید بینیم عرف آیا در بی این رو معتبر میدونه در مبی یا نه. باید بریم به عرف مراجعه کنیم. حالا اینجا اجماع وجود داره یا شهرت؟ چون اینجا بحث از این نیست که ما بخواییم بیم که شارع چی رو اینجا اراده کرده. این هم نظیر همون بحثیست که قبلا در روزهای اول داشتیم در مورد احتیاط استحبابی و اینها. اینجا یک بحث عرفی و عقلاییه. ما میدونیم شعار چیز جدیدی نیاورده. بله اگر یک کسی بگه شعار زائدن بر عرف خودش یک شرط جدیدی آورده و ما با اجماع اون شرط جدید رو کشف میکنیم، این حرف درستی میشه. اما این روشنه که شعار نیامده در باب بی در خصوص این که آیا مبیعین باشه یا میتونه منفعتم باشه دخالتی کرده باشه. بله هستم، اجماع رو قبول نمی کنیم ما. اگر کسی اجماع رو ببینید، اگر فقهای قبل چون گفتیم فقط شیخ طوسی در روایات بیع خدمت مدبر تمسک کرده و شیخ طوسی گفته مانعی نداره، غیر از شیخ همه گفتن مبیع باید این باشه. اینا هر کدام از فقها که احد من العرف آمده مطرح کرده، مثل خود شیخ انصاری که فرمود و ظاهر و اختصاص المعوضه بر این. این نکته رو عرض بکنم. ببینید گاهی همونطوری که امام معصوم علیه السلام گاهی به عنوان امام جواب نمیده، مثلا سوال سوال میکنه این لفظ معناش چیه، حضرت معنا میکنه. خب این که معنا میکنه نه به عنوان شارع داره معنا میکنه، حضرت داره معناش رو به عنوان آشنایی به عرف، آشنایی به لسان ذکر میکنه. اینجا دیگه اصلا بحث حجیت قول امام معصوم علیه السلام مطرح نمیشه. بحث حجیت قول امام معصوم علیه السلام در جاییست که امام به عنوان انه شارعون یه مطلبی رو بیان کنه و ما داریم تو روایات گاهی اوقات امام معصوم به عنوان احد و ملل و آمده یه استظهاری کرده و مطلب رو فرموده. همین مطلب در بین فقها هم وجود داره. ممکنه الان ما 20 کتاب فقهی پیدا بکنیم، در این 20 کتاب فقهی آمده باشه که آقا یعتبر و فلمبیه ان یکون اینا، ولی اینطور نیست که هر فقیهی به عنوان کشف از نظر شارع این رو داره بیان میکنه، به عنوان احد من العرف داره بیان میکنه، چون داره بحث معاملات رو میکنه. میگه بله ظاهر این است که همونطوری که میگه تعریفی که برای بین میکنه که احد من العرف معنا میکنه، شرایط و خصوصیات که احد من العرف معنا میکنه. حالا اگه شما در 100 تا کتاب از کتب فقها دیدید که وقت ظاهر و اختصاص و معوضه به این اینو نمیشه اسمشو گذاشت اجماع مصطلح شرعی، برای اینکه اینا هر کدامشون به عنوان احد من العرف معنا کردن. کما اینکه اگر دیدیم 100 تا فقیه در این آیه شریفه فتیم و مستعیدن طیبا سعید رو به عنوان تراب خالص مثلا معنا کرده، نمیتونیم اینجا بگیم آقا اجماع داریم، اجماع داریم برای اینکه این لفظ معناش اینه. مثلا اجماع در لغت غلطه. اینجا هر کسی به عنوان آشنایی به لسان و اینکه آقا در عرف زمان صدور روایت سعید به چه معنا استعمال شده آمده مطرح کرده، یه مجالی برای اجماع نیست. خیلی خوب، چون برای خودش همین کافیه. نه برای خودش همین کافیه، میگه من از نظر عرفی استظهار میکنم در مبی باید این باشه، این استظهار برای خودش حجیت داره، ولی همین استظهار برای مقررش هم حجیت نداره. اگر مقررش با آقا من خودم رفتم دنبال کردم این لفظ معناش اینه، حالا من مثال دیگه یه عرض بکنم، حالا بحث خوبی هم هست ولی اینکه یه مقدار از بحث فاصله میگیریم. شما ببینید در باب هلال، هلال رو یه وقتی هست که ما میگیم آقا برای هلال یه معنای شرعی داریم، ما هلال شرعی میگم آقا هلال شرعی چیه؟ خب میان میگن آقا هلال شرعی وقتیست که ماه یه مقداری از خورشید فاصله بگیره به طوری که بشه او رو دید، و میان کلمه رؤیت پذیری را مطرح میکنن. خب این در فرقیست که ما برای هلال معنی شرعی بخواییم بکنیم. اما اگر یه فقیر اومد گفت نه آقا هلال همون معنای لغوی و عرفی خودشو داره، هلال همون معنا رو داره، خب حالا وقتی میخواد بیاد معنای لغوی رو بکنه ممکنه یه چیزی رو به عنوان ظاهر معنای لغوی ذکر کنه، اما مقلش بده نه من رفتم بررسی کردم هلال معنای این نیست، اینا اشکالی نداره. لذا در این گونه موارد هم تقلید درست نیست اصلا. یعنی ما در بحث اجتهاد و تقلید همانطوری که میگیم تقلید در ضروریات معنا نداره، اگر فرض کنید در الفاظی فقیه به عنوان آشنایی به لسان یه معنایی رو ذکر کرد، مقلدش میگه منم خودم آشنایی به لسانم، این معنا رو اشتباه ذکر کرده، این نیست معنای این لفظ، اینجا یه لزومی نداره تقلید بکنه، اینجا دیگه بر نظر خودش باید اون مقلد عمل بکنه. لذا ببینید اصلا ما قول امام معصوم علیه السلام را یا حجیت قول مفتی را اونجایی مطرح میکنیم که به عنوان تشریع بیان بیان بکنن، اما اگر عنوان دیگه ای داشته باشه اینجا دیگه بحث حجیتش مطرح نیست. چی فرمودید؟ حالا بحث موضوع دیگه میشه، من هم بحثم این مثالم در معنای هلال بود، بله حالا اون بحث آیا تشخیص موضوع اونجا دیگه خیلی روشنه که تشخیص موضوع باز اختصاص و فقیه ندار. بفرد خب همین نکته رو من عرض بکنم. ببینید وقتی امام معصوم میاد یه لفظی رو یه معنایی میکنه، این معناش این است که در عرف زمان صدور امام و در زمان امام معصوم این لفظ معناش میدونه. اینجا دیگه نمیم بحث تعارض رو مطرح کنیم، اصلا نوبت تعارض نمیرسه. ما یه راهی پیدا کردیم معنای این لفظ در زمان صدور روایت پیدا کردیم، ولی دیگه بحث حجیت مطرح نیست.
شما
نه در الفاظ، نه نه آقای احمدی، در الفاظ، در الفاظ یه شما بید اصلا یه کار روایی بکنید، باید هم این کارم بشه، خودش یه کار خیلی خوبیه. اونجایی که امام معصوم علیه السلام نیامده به عنوان امام چیزی رو فرموده باشه، مثلا ببینید در تفسیر آیات یه وقت در تعبیر آیات می‌فرماد و شمس و ضحاها، شمس وجود مبارک پیامبر، ضحاها امیرالمومنینه. اینو ما به عنوان امام معصوم می‌پذیریم، این دیگه بطون قرآن، تعبیرات قرآنه. اما از امام معصوم علیه السلام سوال می‌کنن که چرا مسح به بعض رأس کافیه؟ می‌فرماید لمکان با. خب این می‌فرماید لمکان با، اینجا دیگه بحث حجیت قول امام برای ما مطرحه؟ یا نه ادبیات میگه البا برای تبعیض استعمال میشه، این با هم در اینجا برای تبعیض و ظهور در همون هم داره، منطقه مردم به او توجه نکردن، امام توجه داده. بخوام بگم از این قبیل روایات هم ما داریم که دیگه بحث حجیت قول امام معصوم به عنوان انه امام معصوم مطرح نیست، به عنوان اینکه آمده توجه به یک نکته عرفی یا لغوی حضرت داده و این در روایت کم هم نیست. و خواهم بگم نظیر اینم تو فقه آمده، اون چی که الان میخواستم دنبال بکنم و تأکید کنم اینه، نظیرش در فقه هم هست، یعنی گاهی فقها ها و این در بحث مکاسب محرمه در توضیح الفاظ اونجا زیاد میاد. موسیقی آقا معناش چیه؟ خب حالا هر تعریفی که میخوان بکنم، ما تعریف خاص شرعی نداریم برای موسیقی. که اگه آقا بگن ما 20 تا فقیه اینطوری تعریف کرده، این اجماع داریم تعریف اینه، اجماع هم کاشف از قول معصومه، اینا غلطه. اونجا به عنوان احد من العرف میاد این رو معنا میکنه. حالا اگر یه مقلدی گفت نه من تشخیصم این است که عرف در این معنا به کار نمیبره، جمهور خودش رو چیز داره. خب یکی از و حالا از در یه نمونش های مانحنفیه، این هم از حالا آقایونی که بحث نکات اجتهادی یادداشت میکردن، این بحثی که امروز عرض کردن در اون نکات اجتهادی حتما یادداشت بکنن. یکی از جاهایی که فقها نخواستن از راه اجماع و تعبد و اینها پیش برن همینجاست. ما 100 تا کتاب فقیه هم پیدا کنیم توش آمده باشه و ظاهر و اختصاص و معوضه بالعین، اما ربطی به اجماع نداره، ربطی به شهرت اصطلاحی که برای ما حجیت داشته باشه نداره. لذا اینا رو میذاریم کنار، بیرون حالا خودمون ببینیم که آیا در عرف، حالا عرف اون زمان یا عرف حالا، آیا معوض باید مختص به این باشد یا نباشد. خب ما روایات رو ذکر کردیم، یک برخی از روایات، روایات بیع اراضی خراجیه است. از امام علیه السلام روایت ابی برده که ظاهرا در همون جلد 23 وسایل صفحه 120 به بعده، در این روایت ابی برده سائل از امام سوال میکنه از بیع اراضی خراجی. اراضی خراجی این اون زمین هایی که در اثر جنگ مفتوحتون عمدتن، یعنی از روی قهر و غلبه مسلمان ها میگیرن، این اراضی خراجیه ملکون للمسلمین، یعنی ملک شخص واحد نیست، ملک امام معصوم علیه السلام هم نیست، ملک برای مسلمینه. وای بله غیر از هم خواهد بله اراضی خراجیه ملک برای مسلمینه، نه ملک برای امام معصوم. کما اینکه حالا من یه نکته رو عرض بکنم، توجهش خوبه، حالا الکلام یه جور کلام هم نشه، ما در بحث دیات مواردی داریم که دیه قتل یک نفر میگیم امام باید بده، مواردی هم داریم که دیه رو بیت المال باید بده، و این تو خیلی از کلمات ترک کردن و بهش توجه نکردن. در همین قاعده ای که لا یقتل دم امرئ مسلم و لا یقتل حق امرئ مسلم، اونجا این بحث صورت مفصل میاد. حالا اراضی خراجیه ملک همه مسلمینه، اجاره میدن و مال اجاره شو باید صرف در مسائل مسلمین بکنن. حالا از امام علیه السلام فرمایه کسی زمین خراج، خراج مالیات، زمینی که از مالیاتش داده بشه و از اراضی خراجیه است میفروشه. امام اول فرمود من یبیعها هی ارض المسلمین، این زمین مال مسلمان است، کی حق داره بفروشه؟ قلت یبیعها الذی هی فی یده، اونی که برش یه حق داره بفروشه. حضرت فرمود یصنع به خراج المسلمین ماذا، فرمود وقت با خرابش کار میکنه. حالا این یسنه و به خراج المسلمین مازا به صورت سؤاله که این آدمی که ید داره مالیات این روزی کار میکنه. ثم قال، بعد حضرت فرمود لا بحث ان یشتری حقه فیها، نه یست نه و به خراج المسلمین مازا، یه خراجش چی کار میکنه؟ ولی مالیات داده خود این آدمی که الان ید داره، چون قبلش گفتش که هیت به یده، و حالا که هیت به یده باید خراج بده، خراج چی کار میکنه؟ به کی میره میده؟ چون باز باید خراج رو بدن به امام مسلمین، امام مسلمین سرداره مسلمین بکنه. ثم قال لا، امام فرمود لا بأس ان یشتری حقه فیها و یحول حق المسلمین علی. حضرت فرمود عیبی نداره کسی بیاد حقی که این آدم داره، تو گفت یبی یده، حقی که این آدم داره این حق رو بخره و یحول حق المسلمین علیه، حق مسلمان بر گردن خودش قرار بده، بر گردن اون خود فروشنده، یعنی خراجی که این زمین داره بر عهده خودشه، حالا حقی هم که پیدا کرده این حق رو آدم بیان بخره. حالا این و یحول حق المسلمین علی، این علی ضمیرش رو دو جور میتونیم برگردونیم، که بگیم آقا این بیاد بخره و یحول حق المسلمین علی، نه رو نفسه، بگیم خوب از حلاقت من خودم خراج رو میدم. مدارن هم همینه، میان اون حقی که کسی در این زمین داشته میخره، بعد که این حق رو خرید یه خب از حالا بعد خراج این زمین رو هم برای خودم از این زمین استفاده میکنم، خراج هم من میدم. این یه احتمال، یه احتمال این که این علی یعنی الان فروشنده، الان باید یه خب من حق تو خریدم، اون خراج رو بوده خودته، خودت باید این خراج رو بپردازی. شاید معنای اول نزدیکتر باشه این مقداری بزن. خب حالا شاهد چیه در این روایت؟ شاهد این است که در این روایت یشتری شراء به حق اضافه شده، حق که این خارجی نیست. در این روایت کلمه شراء به حق اضافه شده و حق این خارجی نیست، پس معلوم میشه که بیع و شراء میشود متعلقش این خارجیه نباشه، حقوق باشه. اگر گفتیم حقوق میتونه باشه، منافع میتونه باشه، چون دیگه قول به فرض بین اینها وجود نداره. حقوق
زمینه
میپوشه که
حقوقش
میپوشه، یعنی دست زمینه. مثل این که الان من میخواستم عرض کنم از این روایت، از این روایت میشه یه بحثی دارم که یه زارعی میگه آقا من روی این زمین 20 سال دارم زراعت میکنم، حق زرع و حق ریشه، درسته؟ حق ریشه، حق ریشه آیا قابل خرید و فروش هست یا نه؟ به استناد به این روایت میشه گفت بله، حق ریشه رو میشه این کار کرد، حق ریشه رو میفروشه. الان در همین قوم کشاورزایی که گاهی اوقات زمیناشون دیگه تو شهر افتاده و میخوان دست بردارن، با اینکه زمین ملکش مال دیگریه، یه زمین 50 ساله کشاورز داره کشاورزی میکنه، میگه من اینجا حق ریشه دارم، از این حق ریشه دو پوندارا حق پیشه رو یاد گرفتن، گفتن ما حق پیشه داریم، اونا برای حق پیشه، یه مستاجری که رفت اینجا رو اجاره کرد 20 سال 30 سال، خب من حق پیشه دارم اینجا، که حالا اینم اشاره خواهیم کرد. الان از این روایت میشه حق، یه حقی که این آدم داره اینجا، این حق این خارجی که نیست، چون خود زمین رو که نمیخواد روشه های لدیزی، حق رو داره میفروشه، حق که یه حقیه امر مخصوص خارجی نیست. میدونم میدونم میدونم، مثل این که بگید اگر پدری بر بچهش حق داره، اما اگر این بچهش بمیره یه چه حقی داره؟ خب بله موضوعشونه، ولی الان برای این بچه حق داره، میگه آقا حق رو نشون ما بدید. آقای یا یعنی اینش میمونه، اینش میمونه، ولی اون حقش رو این شخص میفروشه به دیگری منتقل پیدا میکنه. این حق بر. خب حالا دقت کنید، شاهد سر این هست، ببینید آقای ما از این روایات عرض کردیم، روایات هم الان همینجا که میگیم امام معصوم میفرماد یشتری حقه، باز به عنوان امام نمیخواد شرا رو به حق اضافه کنه، یعنی معلوم میشه در زمان امام، در همون عرف زمان امام شرا به حق اضافه میشده و این اضافهش مشکلی نداشته و لازم نیست که حتما متعلق این باشه. نتیجه که میگیریم این است که آقا مبی لازم نیست این باشه، ولو فقها روی اونسشون به قادل معاملات آمدن این حرف رو زدن. قادل معاملات در زمانشون اینطور بوده که مبی این بوده، اما این رو اونس ذهنی اونها نسبت به قالب معاملات بوده، اما الان در زمان ما همین حق ریشه، حق سرگولی، همین حق اختیار، حق حق تعلیم،
اینا چیزاییست که این خارجی نیست و اغلا روی اینها به عنوان بی
به کار میبرند و استفاده میکنند. خب شما من داشت یادم میرم شما یادتون رو گویا دیروز اون روایات بی سبناری که خوندی ببینی اشکالی وجود داره، اون رو هم فراموش نکنیم. شما آقای اهلی تو ذهنتون باشه فرمایشی کنیم. خب تا اینجا مطلب تمام، یعنی ما روایات داریم، اجماع و شهرت هم گفتیم بره کنار. دلیل ما بر این که در نبی این لازم نیست خود عرف و عقلا هستن. عرف و عقلا استعمال میکنن بیر را در غیر اعیان بدون این که مجازی باشه. حالا تکمیل کنیم مطلب رو. اونایی که یا تو مجموع اشکال روایت بین سکنا رو فراموش نکنم، من این بحث این قسمت رو تکمیل بکنیم. اونایی که آمدن گفتن آقا حتما مبی باید این باشه، این روایات که حمله بر مجاز میکنن، از اون طرف میگن گاهی اجاره استعمال شده در چی؟ در اعیان. یا من میوه های این درخت این باغ و درختان این باغ رو اجاره دادن. اونا همونطوری که میگن استعمال لفظ بی در منافع مجازه، استعمال لفظ اجاره در اعیان رو هم چی میدونن؟ میگن آقا اینجا مجازنه. میگن آقا این میگه من اجاره دادم میوه های این باغ را، اما این مجازن اجاره رو گفته در بی استعمال کرده، در حقیقت بخواد بفروشه. ما اون فهم عرض بکنیم که نه، در درختان هم اجاره درسته هم بی درسته. یه وقت میگه آقا من خود این درخت ها رو اجاره دادم، حالا میوهش هرچی هست مال خودتون دیگه، اون منفعت مثل منفعت خانه، میوه درخت هم منفعت درخته. میگه آقا من درخت های این باغ را اجاره دادم، این میوه هاش تمام مال شما. یه وقت میگه نه میوه ها رو فروختم، بین میکنه و میگه میوه ها رو فروختم. در باب اشجار مسئله این چنینه، اینجا هم مسئله تجوز و تسامح و اینها نیست. از فقهای متأخر اصلا بعضی از فقها گفتن که وجهی ندارد که ما بیاییم لا قرینت علی مجازیت این استعمالات. این ببینید در کلمات بعضی از فقها در بلغت و طالب تحریق را به علم کاسبه عرضت که مرحوم آقای گلپایگانی همین مسئله آمده که به هیچ وجهی ما نتونیم حمله بر لا وجه لحمله ها علی المجاز، حمله بر مجاز ما نمیتونیم بکنیم. این نتیجه این بحث. اما عرض کردم اون روایتی که این روز خوندیم گفتیم یه اشکال درش باقی مون و شما باید دقت کنید، ما ممکنه گاهی یادمون بره، اما شما ها باید نگذارید ما یادمون بره که دیروز عرض کردیم یک اشکال در این روایات هست. هیچ کجا؟ نه نه اونجا هم گاهی اوقات میگن درخت اجاره دادیم، میگن درخت ما اجاره دادیم. در غیر اشکال دارم میگن در غیر اشکال میشه چی؟ مثلا اونجا یه کلمه اینکه اجاره هست میگه مثلا مخصوص اجاره تعبیر بکنه مجاز میشه. خب حالا یه جاهایی که یقین داریم به این که قصدش بین لفظ اجاره رو میاره رو بعد، ولی میخوام بگم در همین اشعار مردم دو دسته هستن. یه دسته میگن آقا درخت‌ها رو اجاره دادن، یه دسته میگن آقا میوه‌ها رو فروختن. الان شما برید تو خود باغدارا، اونایی که میوه رو میفروشن میگن آقا ما میوه‌شو فروختیم، میوه امسال رو فروختیم ما. نمیگن میوه امسال رو اجاره دادیم ما. اجاره نسبت به خود شجر که اصل اصول الاثماره، اصول این میوه هاست، تعبیر درست نسبت به خود ثمرات هر شا تعبیر به بی باید کرد.
میوه تا چیزه نشده منفعت اجاره
میدونم ولی میوه رو درخت میشه بفروشن یا نه؟ آقا میگم بله میشه بفروشن.
خب عرض کردیم که در این روایت بیع سکنا، اون روایت دیروز که ما احب و یبی اما لیس له، امام بعد سائل گفت یبی و سکناها و اون مکان ها بیده و یقول عبی و که سکنای و تکون و فیده کمایی فیدی. قال علیه السلام نعم یبی و علا حاضر. دیروز این روایت به سکنا رو توضیح دادیم. میگه خانه ای که یه شخص میگه پدران ما و اجداد ما گفتن این مال ما نیست اما در اختیار ایناست، بعد سوال کرد که آیا اینا میتونن این خانه رو بفروشن؟ برای ما و حبان یبی اما لیسله، این چیزی که مال این نیست، خودتون میگید که این مال اینا نیست، مال پدرانشون هم نبوده، چطور بیانی خانه رو بفروشن؟ امام فرمود نه. بعد در آخر فرمود اشکالی نداره، یبی و سکنای این خانه رو. اشکالی نه، خب چیزی که اصلش مال آدم نیست چطور بیان سکناش رو بفروشن؟
بله؟
نمیدونه مالکیه. نمیدونه
مالکیه.
خیلی خوب. جایی که اینش مال شما نیست و این رو نمیتونید بفروشید. پس سکناش رو هم استحقاق نداری. از همینطوری میخواد نشستید در اینجا. چرا؟
سکناش مال اینه.
پس کجا؟
سکنایی که تو این داره اینو
میگه. یعنی دستگاه که داره همین سکنایی که داره یعنی که برای خانه داره
در همین هم که اینش مالی ولی سکناش که مالی
هم خب میدونم به چه ملاک سکناش مالی این باشه؟ به چه ملاک سکناش مالی این باشه؟ همه از ما همینه. این هم بله ید داره؟ بله ید با این ید داره. برای اینش هم باید بگیم ید باید بگیم اماره بر خود
اینش رو داره میگه اینش رو
در. حالا ببینیم یک حاشیه‌ای داره مرحوم نجم آبادی در مکاسب. بله اون در رسم ما شک داریم اما جا یقین داریم این شما مالک نیست. خب ممکنه مالک اول به پدران اینا اجازه داشت بشه، پدران نشستن بعد دیگه توجه نکردن، بعد پسران نشستن رسیده به نوه ها نتیجه ها اصلا ایران شاید مرجون هم نبودن در نشستن. نه هم درسته هم نشسته به خود اون لعله که اون نگفته که آقایی شما بشینید خودتون و اولادتون. حالا یه راه شد همین باشید من شاید مرز بکنم
این دو حالت بیشتر نداره. یکی از اینکه که اون داره عدوانیه که اونجا
درس میشه
و امام یقینه نمیدنه هم خود نمیدنه. از اینکه امام فرمود بزنم یقین و حالا حالا این خودش قرینه برونه که یکی از اون یکی عدوانی نمیدنه. درست یه به صحیح خود نداره یکی یقین داریم اینش با خودش میدنه. پس میخونه که این حق سکنا خرش دادن مقرده به اینا چون حق سکنا غیر از اون این قابل خرید و فروش هم هست که زد و عمران هم من تا خود امام نبودم در اینجا خود بگیرم نه تو نگه نه خود اینکه امام هم تا دیگه مقدارش دارم اجازه نکیدم
حالا ببینید مرحوم نجم آبادی در این حاشیه مکاسبش می فرماید که یمکن ان یکون دارو سار لآبائه و اجداده من مالکها به عنوان رقبا. رقبا این است که یک کسی مالی رو میده به دیگری، میگه هر کدام که زودتر مردیم مال در اختیار دیگری باشه.
این نوعی از سکناست
که رقبا نتیجهش این میشه که استفاده از اینجا، این استفاده رو حق داشته باشه و مالک باشه. اول این رو میگه که سال دعاوانی به عنوان رقبا در اول اول، چون تو روایت میگه آقا اصلا پدران ما هم لیست لهم ولا یدرون لمن هی، اونا نمیدونستن مالکیه. میگه در اون مرحله اول به عنوان رقبا بوده، رسیده مثلا به جد اول، به عنوان رقبا رسیده به جد اول. خب جد اول هم وقتی که هرگزونت این تا زمانی که زنده است باید استفاده کنه، بعد میرسه به وارث اون مالک اصلی، بعد وارث رو پیدا نمی کنن، مال میشه مجبور به مالک. ثم ما مالک الاصلی ولم یعرف الاعراب حتی صارت الانقل الانوال المجهول مالکها. مرحوم نجم آبادی میخواد روی مجهول مالک، روی عین مشهور مالی درست کنه. و کار تصرف هم الان وسیل استحقاق این که اینا فقیر هم بودن توی خانه نشستن، استحقاق داشتن از این خانه بهره ببرن، لبقای مدت مصروبه. یا اون مدت رفا هنوز مونده، بله، یا اینا مثلا ارزشمت که استحقاقشون از باقی هست که مدت معینه هنوز باقیه. توجیه ایست که اصلا با خیلی جاهای روایت سازگاری نداره این که نجم آبادی گفته بیاییم هم کنیم بر رقبا بعدش بگیم که وارثشو نمیدونه کیه. خب اگه وارثشو این اینشه مجبور به مالک، بعدم بگیم این استحقاق دارن، این درست نیست. ببینید این اصلا خیلی با جاهای روایت سازگاری نداره این کلام نجم آبادی، حمله بر رقبا و مجبور به مالک و استحقاق و اینها درست نیست. به نظر میرسه که ببینید تنها راهش اینه که مالک اولی آمده گفته که شما از این مال من استفاده بکنید، پدران اینا رفتن اونجا استفاده کردن، بعد ورثه اون مالک هم باز به عقاب این پدران اجازه دادن، گفتن هم حتی بچه ها هم حالا بشینن، تا این که عرض میکنم که الان وارث رو نمیدونن کیه، که در نتیجه بگیم یه حق سکنایی دارد اینا، شرعن از سکنایی اینها به اجازه مالک اصلی و بعد از مالک اصلی و راست نسبت طبقه بعد همه اجازه دادن یا استفاده بکنن. این
مال
انصراف
هم
حتی اینجا ازو
فرمایی
تکیل بکنن، ازو فرمایی و بعد رسیده به یه زمانی، مثل این که شما ببینید در زمان ما یک جایی رو که یک طبقه از ارسرابشو نمیگیرن اصلا دیگه، بعد همینطور اون کسی که دارش تصرف میکنه به بچه هاش و اولادش و اینا میرسه، اصلا کاری به برسه دیگه هم ندارن. یک همچین جایی بوده، خانه‌ای بوده، کسی داده به دیگری استفاده کنه و گفته من به ورثه‌ام میگم به خودت یا اولاد خودت اجازه بده و ورثه من دیگرم همینطور، بخواد این خانه محل استفاده قرار بگیره. یعنی ما باید یه روایت یه جوری توجیه کنیم، خانه رو مالک اصلی میخواد بمانه الی یوم القیامه، اعقابش همینطور اجازه بدن، چون حالا خود مالک تا زمان حیات خودش میتونه اجازه بده، اعقابش هم وصیت بکنه همینطور اجازه بدن تا استفاده بشه، که در نتیجه حین البیع اینا حق استفاده رو دارن، اما الان میخواد این حق سکنا رو بفروشن. به نظر میرسه یه همچین توجیه باید کرد. حالا تشویش داشته باشیم یه سوالی هم بکنم، ما میخواییم بحث حق اختیار رو دو سه روز مطرح بکنیم، چون ببینید عرض کردن این بحث که مبی لازم هست این باشه یا نه خیلی در معاملات جدید مطرحه. یکی از معاملات جدید بحث حق اختیاره، پیش مطالعه بفرمایید، اون روز یه اشاره کردیم، یه دو سه روزی راجع به این حق اختیار رو بحث بکنیم. صلی الله علیه و سلم.